بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، مبحث قواعد فقهیه، بررسی اجمالی قاعده الزام، تاریخ 29/5/1402، جلسه دهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. سخن در این بود که آیا میتوان به آیات کریمه قرآن شریف برای قاعده الزام استدلال کرد یا نه؟ یک آیه رو در جلسه گذشته بررسی کردیم و دلالت اون رو بر قاعده الزام قبول نکردیم. آیه دوم آیه 42 سوره مبارکه مائده است، ولی چون این آیه 42 مرتبط به آیه 41، حالا هر دو آیه رو تلاوت میکنیم تا محل استدلال رو بیان کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن تطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. این آیه مبارکه 41. تو این آیه مبارکه این جمله و الم تو ان او یقولون ان اوتیتم هاوا فخذو و الم تو توه فحذرو، این در ذهن شریفتون باشه که به آیه بعد مرتبط میشه. در آیه 42 خدای متعال می فرماید که سماعون للكذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. این جمله مهمه برای استدلال. فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اون آیه 43 بود که خوندم و کیف یحکمون که عندهم التوراة. در واقع این سه تا آیه به هم دیگه مربوطه از نظر محتوا و مضمون، آیه 41 و 42 و 43. یعنی محل استشهاد آیه 42. حالا من بچه استدلال رو عرض میکنم، بعدش توضیح و تفسیر راجع به این آیه. وجه استدلال این است که در آیه 42 آمده فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَا، یعنی اگر این اهل کتاب و به خصوص یهود که در آیه ذکر شده آمدن پیش تو، از تو خواستن که تو در حق اونا حکم کنی، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ او اعرض عنهم، بین اونها حکم کن یا اینکه بین اونها حکم نکن بلکه از اونها اعراض کن. خب گفته شده است که اینی که قرآن فرموده اگر خواستی بین اونها حکم کن و اگر خواستی از اونها اعراض کن، معنای اعراض این نیست که هیچ کاری به دعوای اونها نداشته باش، بلکه معنای اعراض این است که اونها رو به حکام و قضات خودشون ارجاع بده، چون بالاخره دعوا باید حل بشه، نمیشود نزاع در اجتماع باقی بماند، ولو اون اهل کتابی که در سایه حکومت اسلامی زندگی میکنند. نزاع که نباید باقی بماند، نزاع باید خاتمه پیدا بکند. خب پس اینی که میفرماید اعرض عنهم، از اونها اعراض کن، یعنی اونها رو به حکام خودشون ارجاع بده. ارجاع دادن اونها به حکام خودشون معناش همون قاعده الزامه، یعنی اونها رو شما ملزم کن به آنچه را که خودشون به اون ملزم کرده اند خودشون را، یعنی به همون قوانینی که خودشون رو به اون ملزم کردن شما اونها رو به اونا ملزم کن. پس بنابراین قاعده الزام از این آیه شریفه استفاده میشه. این تقریب استدلال به این آیه است. در مقابل این استدلال یک مناقشه ای که وجود داره این است که برخی گفتند این آیه شریفه منسوخه به آیاتی که می فرماید بین اونها حکم کن به حکم خدا، این آیه شریفه نسخ شده و وقتی نسخ شده دیگه این دلالت در زمان ما وجود نداره. برخی از مفسرین ادعای نسخ این آیه رو کردن، اما مفسرین شیعه نوعاً ادعای نسخ رو نپذیرفتن و گفتن این حکم تخییر که یعنی پیغمبر و جانشین پیغمبر که امام معصوم یا قاضی جامع الشرائط باشه مخیر است که در بین اهل کتاب حکم کند یا اونها رو ارجاع بدهد به حکام خودشون، این تخییر الان هم باقیه. نوعاً مفسرین شیعه اینجور فرمودن، چون دلیلی بر نسخ نداریم این تخییر همچنان باقیه و لذا این اشکال در آیه شریفه قابل قبول نیست. حالا ما باید یک مطالعه نسبت به کتب تفسیری در این زمینه داشته باشیم و همچنین نسبت به شأن نزول این آیه، یعنی آیه 42 و آیه قبلش آیه 41، تا ببینیم که نتیجه که میگیریم چه نتیجه خواهد. مرحوم تبرسی در مجمع البیان در ذیل آیه 41 که جمله ان اوتیتم هازا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا، این جمله درش بود. ذیل این آیه بعد از اینکه راجع به لغت و اعراب بحث میکنه، شأن نزولی رو مطرح کرده. شأن نزول میگوید که قال الباقر علیه السلام و جماعت من المفسرین ان امرأتا من خیبر ذات شرف بینهم زنت مع رجل من اشرافهم و هما محسنان. میگوید که میفرماید که در از یهودیان خیبر یک زن با حسب و نسبیم، زن معروفی، مرتکب عمل فاحشه زنا شد با مردی که اونم از افراد و خلاصه شخصیت های سرشناس بود، هر دوشونم متأهل بودن و هما محسنان متأهل بودن. خب در حکمشون میشه رجم دیگه. فکره و رجمه هما، اونها یعنی یهودی ها چون دیدن که اینها آدم های سرشناسی هن، از رجم اینها اکراه داشتن، گفتن بیایید ببینیم که میشه از پیغمبر بپرسیم و او حکم آسون تری بده اونو ما بگیریم. فارسلوا الی یهود المدینه و کتبوا الیهم، یعنی این یهودی های خیبر که خیبر بیرون مدینه بوده، اینها به یهودی هایی که تو مدینه بودن نامه نوشتن که شما از پیغمبر بپرسید حکمش چیه. تمعن فی ان یأتی لهم برخصتن، قصدشون این بود که این رخصتی پیدا بشه، اینا اینو دستاویز کنن بگن ما به حکم مثلا پیامبری اینا رجم نکردیم. خب حالا چند تا یهودی ها از مدینه اومدن پیش پیغمبر، فنتلق قوم منهم کعب ابن الاشرف و کعب ابن اسید، شعبت ابن ام، مالک ابن کی، فلان، اینا اومدن پیش پیامبر. خدمت حضرت عرض کردن که اخبرنا عن زانی و زانی ازا احسنا ما حدهما، شما بگید که اگر زانی و زانی محسن باشن حدشون چیه؟ حضرت در پاسخ فرمود هل ترزون به قوائی فی ذلک، شما به قضاوت من در این رابطه راضی میشید؟ گفتن بله راضی میشید. در این لحظه جناب جبرئیل نازل شد و پیغمبر فرمود حد اینها رجمه. حضرت هم به اونا اخبرهم به ذلک فابوا ان یأخذوا به، اونها ابا کردن یعنی نپذیرفتن، ابوا ان یأخذوا به. بعدش دارد فقال جبرائیل اجعل بینک و بینهم ابن سوریا و وصفه له. ابن سوریا یکی از خود همین یهودی ها بوده، حالا یا یهودی های داخل مدینه یهودی های خیبر. جبرئیل به پیامبر فرمود یک یهودی هست به نام ابن سوریا، خصوصیاتش هم به پیغمبر فرمود که جوانیست، مو در صورت نداره، رنگ سفیدی داره، چشمش یک چشم. خلاصه در و در فدک، در سرزمین فدک زندگی میکنه، ابن سوریا اسمشه. حضرت به اونا فرمود که شخصی بین شما به نام ابن سوریا وجود داره؟ گفتن بله، همچین کسی هست. یه همچمایی کسی داریم برام. حضرت فرمود که چه جور آدمیه؟ قالو اعلم و یهودیه بقیه علا زهر الارض به ما انزلالله. گفتن که این از همه یهودی ها به تورات آشناتره. پیغمبر دنبالش فرستاد. فعطا هم این شخص عبدالله ابن سوریا، ابن سوریا آمد. حضرت قسمش داد، فرمود که تو رو قسم میدم به او خدایی که غیر از او کسی نیست، او خدایی که تورات رو نازل کرده و بحر رو برای شما یهودی ها شکافت و نجاتتون داد و آل فرعون رو غرق کرد و بعدش اون ابر رو بالای سر شما قرار داد، بر شما غذای خوردنی من و سلوا از آسمان نازل کرد، همه تو رو به همچین خدایی قسم میدم که آیا در کتاب تورات خودتون رجم را بر شخص محسن دارید یا نه؟ قال ابن سوریا نعم، گفت بله اینو داریم. بعدش هم گفت که قسم به اون خدایی که اسمشو بردی، اگر من ترس از این نداشتم که خداوند من را در اثر دروغ گفتن به آتش بسوزاند، چه این اعترافی رو نمی کردم. بعدش ابن سوریا گفت خب حالا من سوال دارم، اخبرنی کیفه هی فی کتابه که یا محمد، این شرایطش چجوریه؟ پیامبر فرمود چه شرایطش در کتاب ما یا در قرآن ما این است که 4 شاهد باید شهادت بدن و شهادت بدن بر عمل دخول. او گفت در تورات ما هم همینه. بعدش پیامبر پرسید خب اگر در تورات شما اینه، چی شده؟ فما زاکان اول و ما ترخصتون به ای امر الله، یه چطور شد که شما این امر خدا رو ازش جدا شدید، دیگه خودتون را به این کار الان رجم نمی کنید؟ و بله، در گذشته های دور وضعیت ما این چنین شده بود که اگر که شخص با نفوذی زنا می کرد، او رو کار نداشتن. اگر یک ضعیفی زنا می کرد، حد و بر او جاری می کردن. این باعث شد که در اشراف و با نفوذهای ما زنا خیلی زیاد شد، تا اینکه پسر عموی پادشاه ما هم مبتلا به این کار شد و پادشاه او رو رجم نکرد. یک مرد آخری مبتلا شد، خواستن رو رجم کنن، دعوا شد، گفتن چرا اونو رجم نکردی، اینو میخوای رجم کنی؟ خلاصه تصمیم گرفته شد که بابا این رجم رو ما بر اندازیم. این شد که قانون رجم رو تبدیل کردیم به قانون شلاق و سیاه کردن صورت و این که اونها رو در میدان بچرخانن، در شهر بچرخانن و مردم اونها رو ببینند و اینجوری مفتزه بشن. دیگه ما این قصه را جمعش کردیم، یعنی قصه رجم را جمع کردیم. خب این در شأن نزول این آیه شریفه از حضرت امام باقر علیه السلام روایت شده. حالا ادامه هم داره دیگه، اون قسمت های بعدیش بحث ما مرتبط نمیشه. راجع به این هستش که سوالات زیادی این ابن سوریا از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم کرد و بعدن در ست با ست پاسخهای حضرت به اسلام گرایید، مسلمان شد. حالا کار نداریم به اون بس. مطلبی که الان میخوام خدمتتون عرض بکنم این است که خب در این روایت داره توضیح میداد که شأن نزول این بود. در کتب اهل سنت هم شأن نزول های متعددی بیان شده، از جمله در کتاب الجامع لأحکام بالقرآن که در واقع تفسیر قرطبی اسمشه، الجامع لأحکام القرآن همون تفسیر قرطبیه، جلد 6 صفحه 176. اونجا در همین آیه 71 چی ببخشید آیه 41 میگوید که فی سبب نزولها ثلاثه اقوال، یعنی در سبب نزول این آیه سه قوله. قیل سه تا قول نقل میکنه. یکی قیل نزلت فی بنی قریظه و نذیر، مال این که قتل قرزی یا نظری، یا میگه که یکی این استش که خلاصه بین بنی قریظه و بنی نظیر بود، اینها یک قرزی زد نظری رو کش. بنو نظیر قانونشون این بود که اگر کسی رو میکشتن از اون قبیله قاتل را زندان نمیکردن، یه چیز قود نمی کردن، قصاص نمی کردن، دیه می گرفتن. خب اومدن پیش پیغمبر، چون پیغمبرم مثلا ببیند که آسون حکم رو، پیغمبر فرمود نه فرقی نمی کند، هر دوتاتون یه جور باید باشه، نمی شد که یکی اگر کش دیه بده دیگری اگر کش قصاص بشه، اینجوری نمی شه. اینا قبول نکردن. یکی این یه شأن نزول، یه شأن نزول این هستش که مربوط به همون کسی است که فرستادنش، قصه ابولبابه است که پیغمبر رو فرستاد به بنی قریظه. بعدش گفته وقیل انها نزلت فی زن الیهودیه یهودیان و قصه الرجم، تا داستانش برای تعریف میکنه. گفته شده است که این در همون دو تا یهودی که زنا کردن و هازا اصح الاقوال، شاهدم بر سر اینه که در تفسیر قرطبی میگه این سومی که یعنی مربوط به این قصه همین روایت امام باقر اسلام که ما گفتیم، این اصح اقواله. بعدش شروع میکنه توضیح میداد که بله رواه این قصه را روایت کرده ان مالک، بخاری، مسلم، ترمذی. ببین چقدر از روایت از مهمای اهل سنت، مالک، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داوود، همه اینا این روایت رو نقل کردن. حالا نقل ابو داوود رو توضیح میده، مثل همونه، توضیحش مشابه همونه که بله دو نفر آمدن و ابن سوریام آمد، پیغمبر ابن سوریا رو قسم داد که آیا رجم رو دارید، گفت بله در کتاب ما رجم هست. و این حرفات ها خدمتتون عرض بکنم که مفصل اینها رو هی به نقلای مختلف بیان میکنیم که این یک قصه است، حالا به شکلای مختلف برای ما بیان شده. خلاصه حرف بر سن این است که این جمله ان اوتیتم هازا فخذو که تو آیه قرآن آمده بود، ان اوتیتم هازا فخذو، معنیش این استش که اگر پیامبر در مقام حکم کردن او حکم آسون رو داد که همون شلاق زدن و سیاه کردن صورت باشه، این را قبول کنید فخذو. و اگر که فتوای به رجم داد فحضرون، نه دیگه اونو دیگه قبول نکنی، یعنی این تو این، پس این میشه. خب پس حالا وقتی این رو تو این آیه فهمیدیم، شأن نزول رو در این آیه فهمیدیم، حالا میتونیم آیه 42 رو معنا کنیم. با توجه به این فهم از این آیه، آیه 42 معناش این میشود که بله آیه 42 رو پیدا کنم. فرمود که سماعون للكذب اکالون للسحت فان جاءوا که داره هم یهودی ها رو توضیح میداد در آیه 41 قرار شد به هم دیگه قرار گذاشتن به یک پیش پیغمبر، اگر که حکم آسون رو گفت قبول کنید، حکم سخت رو گفت قبول نکنید. حالا راجع به اینا دارد مذمتشون میکند، سماعون للكذب، اینها کسانی هستن که دروغ ها رو زیاد میشنوند. بعضی هم گفتن یعنی اینا دروغ ها رو قبول میکنن. اکالون لسحت، سحت یعنی حرام، مال حرام رو زیاد میخورن. فا این جاوکه، بالاخره اینها اگر آمدن، اینها که با خودشون گفته بودن برید پیش پیغمبر، اگه آسون گفت بگیرید، اگه سخت گفت نگیرید. فا این جاوکه فحکم بینهم او اعرض.